فصل 10. آیا سقط جنین مسئله مربوط به حریم خصوصی است؟ همه شنیده ایم که گفته می شود سقط جنین به کسی مربوط نیست. همه حق داشتن حریم شخصی خود را دارند. برخلاف باور عمومی، قانون اساسی آمریکا به هیچ وجه موضوع حریم خصوصی را مطلق نمی داند. البته همه ما حق داشتن حریم شخصی خود را داریم، اما حریم شخصی هرگز حقی مطلق نیست و بیشتر زیر سایه حقوق والاتر حفظ شده است، اما هرگز مغلوب نشده و رنگ نباخته است. درباره مردی که زن خود را کتک می زند و می گوید آنچه در حریم شخصی خود انجام می دهم به کسی مربوط نیست، یا مردی که می گوید ببینید اگر بخواهم فرزندم را بزنم یا مورد سوء استفاده قرار دهم در پشت درهای بسته ملک خود انجام می دهم و به شما هم ارتباطی ندارد، چه می گویید؟ حالا این جمله را در نظر داشته باشید. سقط جنین تصمیمی شخصی است بین زن و پزشک او. ولی واقعیت این است که هر تصمیم در حریم شخصی نمی تواند الزاماً قانونی باشد. بنابراین مردی که کسی را اجیر می کند تا همسرش را به قتل برساند هم تصمیمی خصوصی گرفته، اما عبارت حریم شخصی اعمال او را قانونی جلوه نمی دهد. دیدگاه اخلاقی پزشکانی که تخصص لازم را دارند به اندازه تشخیص تخصصی آنها معتبر نیست، هرچند خود تخصص آنها هم می توانند دچار مشکل باشد. خیلی از پزشکان افراد با وجدانی هستند که رفاه حال انسانها را بالاتر از وقت و پول خود قرار می دهند. اما متاسفانه تاریخ هم گواهی است بر این که پزشکان هم مردمان عادی هستند، یعنی می توانند به دیگران آسیب بزنند و صدمات وارده را توجیه کنند. پزشکان نازی. رابرت جیلیفتون در کتاب منحصر به فرد خود به نام پزشکان نازی مدارکی را ارائه داده که نشان می‌دهد چگونه متخصصین رشته‌های پزشکی جراحی‌های مرگبار و بی‌رحمانه‌ای را بر بدن کودکان درمانده انجام می‌دادند، در حالی که آرامش عجیبی در چهره آنها دیده می‌شد. آنها بهترین پرسنل پزشکی آموزش دیده اروپایی بودند و نه فقط آلمانی، اما ارزش‌های اخلاقی خود را ترک کرده بودند. انسان‌های تحصیل کرده در سراسر جهان اعمال هولناکشان را ترجیح کردند و اعمال آنها با لفافه‌هایی چون دانشمندان هدفمند نادیده گرفته شد. پزشکانی که عمل سقط جنین را انجام می‌دهند نسبت به کاری که انجام می‌دهند واقع‌گرا نیستند. همانطور که کارشناسان شاغل در شرکت‌های تنباکو درباره سیگار کشیدن واقع‌گرا نیستند، سود شخصی آنها و سرمایه‌گذاری اقتصادی آنها باعث از بین بردن حساسیت وجدان آنها شده که می‌توانست به عنوان منبعی برای راهنمایی اخلاقیشان مفید باشد. کسب حکمت از تجربه. خیلی از زنان جوان و والدین آنها نمی‌خواهند در برابر دیدگان قضاوت کنندگان شرمنده شوند. شاید آنها تعریف اشتباهی از حریم شخصی دارند، اما بدون توجه به نظر افراد درباره روابط جنسی خارج از ازدواج، بارداری اشتباه نیست، حتی اگر عمل منجر به بارداری ناخواسته باشد. هیچ کس نباید چنین مادرانی را اشخاصی پست بداند و با اعمال فشار آنها را مجبور کند که به قول آنها مشکلشان را با سقط و در واقع کشتن کودکان حل کنند. ما باید به مادر محبت کنیم و از او در طول دوران بارداری حمایت کنیم و راهنمایی هایی لازم را به او بدهیم تا کودک را خود بزرگ کند یا برای فرزند خواندگی او را به کسی بسپارد. وقتی زن بیشوهری را میبینم که کودکی در بغل دارد، اولین عکس‌العمل من تحسین اوست. متوجه هستم که او میتوانست مشکلش را سریعا حل کند و کودک را سقط کند، اما در عوض اجازه داده تا کودکش زنده بماند. رابطه جنسی قبل از ازدواج عواقب جدی دیگری به غیر از بارداری را به دنبال دارد. به همین دلیل باید دروس مربوط به جلوگیری از رابطه جنسی قبل از ازدواج را بپذیریم. جواب منفی به آنچه آسیب زاست یعنی بلی گفتن به یک زندگی بهتر. اما وقتی رابطه جنسی قبل از ازدواج رخ داد، میتوان از آن کسب تجربه کرد تا دیگر تکرار نشود. تصمیم به کشتن انسانی بیگناه هم تصمیم مهم و جدی است و هم گویی ضعیف‌تر از تصمیم‌های دیگری است که قبل از آن گرفته شده است. این تصمیم باعث می‌شود کودکی با از دست دادن زندگی خود بهای اشتباهات دیگران را بپردازد. سخت جنین ممکن است موقتاً مشکل را بپوشاند، اما هرگز نمی‌تواند به صورت بنیادی آن را حل کند. سخت نماد نگرشی است که میگوید راحتی و خوشبختی من در اولویت است، حتی اگر این راحتی باعث شود حق و حقوق کودکی بیگناه را نادیده بگیرم. این نگرش در حیطه‌های دیگر هم دیده می‌شود. محیط‌های کوچک و بزرگی که اندک اندک باعث از همگسسته شدن تار و پود اخلاقی جامعه می‌شوند. و کنایه‌آمیز بودن آن این است که هرگز خوشبختی واقعی حاصل نمی‌شود. حتی آن موقع که بارداری ناخواسته یا سخت است، آن شرایط موقتی است. برخلاف باور عموم، سخت جنین زن را از 9 ماه ناراحتی و سختی نجات نمی دهد. معمولاً زمانی که زن متوجه می شود باردار است تا وضع حمل حدوداً 6 تا 7 ماه طول می کشد. البته اگر وضع حمل پیش از موعد صورت نگیرد. شنیده ام که مدافعین جنبش آری به سخت جنین زن را زنجیر شده به کودک می دانند. یعنی اینکه زنها باید سالیان بسیاری اسیر کودکشان باقی بمانند. اما این گونه نیست، چون بعد از تولد زن میتواند آزادانه نوزاد را برای فرزند خواندگی به 3.1 میلیون خانواده‌ای بسپارد که منتظر دریافت فرزند هستند. در حالی که بارداری یک دوره موقتی و کوتاه مدت است، ولی مدافعین فکر می کنند که سخت جنین به یک بار وضعیت ثابت و پایداری را ایجاد می کند. شرایط سخت و موقتی یک نفر دلیل گرفتن حق حیات از شخص دیگری نمی گردد. حقوق پدر و مسئولیت ها. از یک طرف به مرد گفته می شود که باید مسئولیت بارداری ناخواسته را بپذیرد و مادر و کودک را تحت حمایت های مادی و عاطفی خود بگیرد، و از سوی دیگر اگر همان کودکی که او مسئول دوست داشتن یا حمایت او از سخت شود، به مرد گفته می شود که سخت به او ربطی ندارد و این انتخاب مادر است. با این پیغام دوگانه، آیا باید انتظار داشته باشیم مردها نسبت به مادر یا فرزند مسئولیت پذیر باشند؟ تنامیز این است که سخت جنین به مرد اجازه می دهد و حتی او را تشویق می کند که بدون ترس و احساس مسئولیتی از زن بهره برداری جنسی کند. اگر زن باردار شد، مرد می تواند $300 بدهد و کودک مرده را بخرد. وقتی که مرد بدون کودکی برای دوست داشتن و زنی برای حمایت کردن رها شود، آن وقت مادری با بار قتل کودک خود تنها می ماند. حق داشتن سخت جنین باعث تقویت بدترین خصوصیت در مردان می گردد. معنی و مفهوم فقط بین مادر و پزشک این است کس دیگری قرار نیست با عواقب آن روبرو شود. برعکس، سخت جنین تأثیر بلند مدت و قدرتمندی بر مردان دارد. نظر مردان. در مقاله‌ای که در مجله اسکوایر به چاپ رسید، 12 مرد داوطلبانه درباره بهایی که برای سخت جنین پرداخته بودند صحبت کردند. برخی موافق سخت جنین بودند و برخی مخالف. برخی برای عمل سخت جنین مادر را تحت فشار قرار داده بودند، ولی حالا به شدت پشیمان بودند. مردی می گفت درست است که بدن او بود، ولی من مغز او را شستشو دادم. من تمام تصمیمات را گرفتم. وقتی که کار تمام شد دهانمان را بستیم و دیگر درباره آن صحبت نکردیم. اما قبل از آن او جمله نبوتی به من گفت که واگنر، تو از این کار برای مابقی عمرت پشیمان می شوی. من هم به او گفتم نه نه، اما درونم آتشی افروخته شد. او درست می گفت. هرگز فراموش نمی کنم. هرگز خودم را نمی بخشم. مرد متأهلی می گفت ما سعی کردیم بفهمیم که چرا رابطه خوبی با هم نداریم. یکی از ما به ذهنش رسید که یک سال از سقط کودکمان می گذرد و این اولین باری بود که احساس کردیم کسی را کشته ایم که با هم او را ساخته بودیم و او می توانست حالا زنده باشد. با هم صحبت کردیم و ناآرامی درونی خود را بیان کردیم. ما می دانستیم که عصبانی و ناراحت هستیم ولی تا آن زمان تمایلی برای روبرو شدن با حقیقت نداشتیم. مرد دیگری که سالها پیش با بی‌رغبتی با سخت موافقت کرده بود می گفت من باید به درد و آسیبی که می تواند دامن او را بگیرد فکر می کردم چون مزده آن درد را می دانم. این تصمیم من نبود ولی من بخشی از دلیل این اتفاق بودم و به هیچ وجه مقاومت نکردم. نمی توانم از این فکر که در نابودی کسی شریک جرم بودم آزاد شوم. حداقل این است که من باعث بارداری او شدم. احساس گناه دارم اما بیشتر غمگین هستم. مرد دیگری از حسی گفت که نشان می دهد نه تنها زنان بلکه مردها هم حتی با گذشت سالها از آن واقعه به آن می رسند. او گفت من در روبرو شدن با عواقب آن تصمیم دوران سختی داشتم. در واقع من هر روز به این باور بیشتر می رسم کودکی که در رحم انسان وجود دارد زنده است. کاش این کار را نمی کردم. کاش خود را فریب نمی دادم و آن زمان می پذیرفتم که طور دیگری به قضیه نگاه کنم. اما نتوانستم. اگر افکارم تغییر می کرد راحت تر می توانستم از نظر ذهنی با آن روبرو شوم. هرچند که نظر مخالفی دارید اما به هر حال سخت را انجام می دهید. این از هر چیزی بدتر است. پس می بینید یه جورایی گیر افتادم. او برای من این کار را کرد ولی من حس می کنم کسی را کشتم. کاش یک بار دیگر فرصتی به من داده می شد. کاش می توانستم به عقب برگردم و آن سالها را دوباره زندگی کنم. اگر حتی کودک را نگاه می داشت، حتی اگر ما ازدواج می کردیم، باز هم اوضاع به این بدی نمی شد. دیگران را دیدم که این کار را می کنند. حقیقت برخی اوقات تلخ‌تر از زهر است. می دانید؟